أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آخرین شب از لیالی قدر و در واقع به عبارتی میتوانیم بگوییم که سرنوشت سازترین شب برای هر کسی است که امشب اگر بتونه به هر نحوی قلب امام زمان رو متوجه خودش کنه، توجه حضرت رو به خودش جلب کنه، میتونه مقدرات بیشتری رو برای خودش در سال جاری رقم بزنه. خدا حفظشون کنه. شنیدید جناب آقای استاد قرائتی گفتش که یه روز رفتم حرم امام رضا، بعد هر چی نگاه کردم گفتم چی از امام رضا بخوام، چی جور بخوام و چی کار کنم امام رضا توجهش به من جلب بشه، دیدم که این اهل بیت خیلی مادریه. رفتم روبرو زریح وایسادم، تسبیحمو دست گرفتم، 100 مرتبه امام رضا رو به مادرش قسم دادم، گفتم امام رضا به فاطمه، به فاطمه، به فاطمه. اینقدر به فاطمه گفتم تا امام رضا توجهش به من جلب بشه تا بتونم حاجتم رو بگیرم. امشب در خونه امام زمان باید بگیم یا صاحب الزمان به فاطمه. امام زمان خیلی مادریه. حتی میگن حضرت ولیعصر رو با ابن الزهرا صدا کنید. بخواید بچه ها از امام زمان امشب بخواید. اسیر مراسم نشید و انشالله بهترین رو بر ما رقم بزنن. پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله در روایت بسیار حساس و سرنوشت سازی میفرمایند لا یزال المؤمن یخاف من سوء العاقبه. کسی که ایمان آورده، کسی که مؤمنه، لایزال ناچاره، ناگزیره از سوء عاقبتش بترسه، از این که عاقبت به خیر نشه بترسه. عاقبت به خیر شدن ناشی از دو نوع ایمانه. یکی ایمان در افکار و عقاید، یکی ایمان در افعال و اعمال خودمون. میگه وقتی ایمان به اوج قوت خودش میرسه، اون مدافع حرم وقتی یک لحظه پیش میره، انقدر جلو میره، یک دفعه سر بلند میکنه، میبینه 80 داعشی از نصره، جبهت النصره دورش رو گرفتن و آماده هستن بکشنش. اگر یک مبارزه شجاع دلیر باشه، تفنگ رو برمیداره، گلنگه داره میکشه، شروع میکنه همینجور کشتن تا کشته بشه. گفت این قدرت ایمان این مبارز انقدر بالا بود، بیسیمو تنظیم کرد، یه دفعه با یه اعتماد به نفسی گفت شما اینجا چیکار میکنید؟ چرا جمع شدید 80 نفر دور من؟ نمیگید یه دفعه ایرانی ها موشک میزنن همه مونو میکشن؟ گفت یه لحظه این فرمانده شون اومد جلو، شما کی هستی؟ میگفت بازم با اعتماد به نفس گفت چه جرأتی داری از من سوال میکنی؟ من کیم؟ تو کی هستی؟ همتون جمع شدید یه جا؟ خب اینا گرا دارن میزنن هممون از پا در میارن، 20تون بدین ور، 20تون بدین ور، 40تون هم بدین ور. چی میتونه این روحیه رو به انسان بده؟ قدرت ایمانه. عقیدش محکمه، فعلش قوی میشه. ببینید بچه‌ها، یا اون یکی دیگه که شنیدید، من لذت بردم. من این برنامه رو معمولا وقت نمیکنم ببینم، امروز مطالعه میکردم. خب خدا رو شکر حاج مهدی آقا رو دیدیم. میگه ساختمونی که به ما مسلط بود فقط قناص زن ما رو میزد، یه راه داشت، TNT با خودت ببری، 4 تا پایه رو TNT بزنی، منفجر کنی، ساختمون بیاد پایین. به جای اینکه نفر رو بزنی، نفر رو با ساختمون خراب کنی. یه نفر بلند میشه 18 سال 16 سال 18 سال بلند میشه، کوله پشتی رو برمیداره با خودش میبره، TNT ها رو کار میذاره، یه دفعه نگاه میکنه میبینه فتیله براش نذاشتن، بیسی میزنه فلانی، همه رو زدم، آماده است، میخوام چاشنی بزنم، فتیله نداره. خب من هم همونجا بزنم رو خودم خراب میشه، اجازه بده بزنم. میگه حاج مهدی آقا فرمودن 3 ثانیه، 1001، 1002، 1003. ساختمون رو منفجر کرد، اومد پایین، میگفت همه داشتن گریه میکردن که خب اینم شهید شد دیگه، بالاخره ساختمون 3 ثانیه، شما چجوری میتونی 3 ثانیه 4 تا ستون رو منفجر کنی بعد خودت فرار کنی؟ طبیعتا اینا میگفتن شهید شد دیگه. میگفت گریه میکردن، یه دفعه اومد دیدیم خاکی پالی. اون چی شده؟ گفت رفتیم اما عجب خاکبازی بود. بچه‌ها اینا رو با فیلم نمیشه اجرا کرد، اینا با قوت ایمان میشه اجرا کرد. ایمان به این که معتقدی که باید این خراب بشه، بقیهش دیگه مهم نیست. این افکارش ایمان در افکارش نفوذ پیدا کرده، در افعالش بروز پیدا کرده. چه چیزی این ایمان رو از بین میبره؟ چه چیزی شب قدر ما رو میلرزونه؟ خدای نکنه این ایمان من از بین بره، سست بشه، عاقبت به خیر نشم. میفهمد بی‌حیایی. خواهش میکنم دوستان کانون، دوستان مجموعه آلیاسین، یه مجموعه که حالا دیروزم بزرگ عزیزم فرمودن دیشب، بذارن گفتگو کنیم. چه ضربه ای میتونه بی‌حیایی به ایمان بزنه؟ چرا فرمود لا ایمان لمن لا حیا له؟ کسی که بی‌حیا ایمان نداره. هیچ چیزی نمیتونه مثل بی‌حیایی ایمان رو از پا در بیاره. شما داستان شعیب نبی رو نگاه کنید، چندین بار شنیدید دختران شعیب به خاطر اینکه پدرشون زمینگیر بود یا پیر و فرتوت شده بود، نمیتونست گوسفندا رو ببره چرا، دوتا دختر فرستاده بود. وقتی حضرت موسی علی نبینا و آلهی و علیه السلام از کنار اون چشمه یا قنات یا نهر آب عبور میکرد، دید مردا کپ کردن یا جا همه دارن آب میبرن، دوتا دختر یک کناری ایستادن، رفت جلو سوال کرد چرا عقب ایستادید؟ اولا دخترها روشون رو از موسی برگردوندن ولی حرف زدن. اون کسی که بلند میشه میگه که جامعه رو برمیدارن پرده وسطش میکشن قرآن بخونه. دخترای شعیب نبی با موسی پیغمبر صحبت کردن ولی در پرده حیا روشون رو برگردوندن، گفتن به سه دلیل نمیریم سر قنات. یک، اونا همه مردن، جمعی از مردان هستن، ما دو نفریم. ما اگه جمعی از زنان بودیم میرفتیم، ما دو نفریم. لازمه این که ما آب بیاریم، بدنمون باید بخوره به بدن نامحرم، نمیریم جلو، صبر میکنیم اونا آبو بردارن، بعد خلوت شد ما میریم آب برمیداریم. سوم، ببینید، لازمه این که ما آب برداریم اینه که با نامحرم حرف غیر ضروری بزنیم. آقا برو کنار، آقا برو کنار. خب میستیم، سکوت میکنیم تا آقایون برن، ما بریم آب برداریم. ضرورت نداشته باشه حرف نمیزنیم. ورود غیر ضروری به عرصه مردها برای زنها، حضرت موسی مشکو گرفت رفت مردا رو زد کنار، یه رکبی هم بهشون زد، اطرافو نگاه کنید، این خانم ها خیلی وقت منتظر آبن، چند تا آب بردارید بیاد کنار بذارید این خانم ها برن. گفت خب دختران کی هستید؟ پدرتون چرا نیومده؟ مردتون کجاست؟ گفتم ما دختران شعیب هستیم. تا گفت شعیب، موسی میشناخت پیغمبر رو، منو هدایت کنید به سمت خونه. قرآن میفرماید یمشون علی استحیاء. دختران شعیب گفتن باشه، ما بخوایم جلو بریم لازمش اینه که موسی پشت سر ما بیاد، ما جلو نمیریم اندامون رو نامحرم ببینه. موسی تو جلو برو، ما از پشت سر با یه فاصله میایم، با حیا هم قدم برمیداریم، صدای پای ما رو تو نشنوی، فقط بهت میگیم چپ راست. اونم ادامه همین سوره آیات مختلف میفهمد صداشون رو پایین آوردن، با نازکی صدای زنانه حرف نزدن. بابا این موسی پیغمبر خداست، شما دختران شعیب نبی هستید. میگه میدونم، حیا باید اجرا بشه. بله، حضور زنها در جامعه موقعی که ضرورت داره واجبه، موقعی که ضرورتی نداره نیازی نیست زن خودش رو عرضه کنه به مرد. نکته مهم اینه، دو تا زن نیازی نیست تا یک جماعتی توی مجموعه اداری یا مجموعه کار که تعدادی مرد هستن یه دونه زن بگذاری، ضرورتی نداره. بردگی فرهنگی از زنها دارن استفاده میکنن، مخصوص امساله، حالا قبلا هم بوده، الان دیگه قوانین مختلف وضع شده، بیمه نداره، قانون کار شاملشون نشه، حقوقشون پایینه، کذا کذا تا آخر. حیا، چرا باید حیا رو زنها در جامعه ما از بین ببرن؟ مواظب باید باشن خانم ها. میگن حضرت موسی جلو رو حرکت کن، شما ما پشت سر بهت گرا میدیم. چند تا مثال و شاهد تاریخی از اهل بیت آوردم. حضرت آقا فرمودن بگه جنگ صفین، در جنگ صفین، من خودم تا قبل از این گفتم صفین، در دیدار این دوتا شاعری که شعر خوندن در محضر از تاقا فرمودن صفین نیست، صفینه. چشم. در جنگ صفین وقتی سپاه امیرالمؤمنین بر سپاه معاویه در شرف پیروزی بود، جوانو گوش بدید، تو رو به حضرت عباس گوش بدید، اگر دغدغه حفظ ایمان داریم شبهای قدر این بحث حیا رو جدی بگیریم. میگن اصحاب امیرالمؤمنین از کنار لشکر معاویه رد شدن، شروع کردن فحش دادن، حرف زشت زدن. قربون آقای حیا بشم. امیرالمؤمنین فرمود نه، فحش ندید، پیروز شدید، خوشحالید، برنده شدید، تیمت برده، سپاه ما برده، غالب شدیم، میفرماید انی فارسیه به درستی که من اکرهو بدم میاد، کراهت دارم، خوشم نمیاد. لکم برای شما ان تکونو سبابین، خوشم نمیاد فحش بدید، زشته. بعد سوال میکنن خب آقا چه اشکال داره حالا ما دو تا فحش هم دادیم؟ میفهمد به خاطر اینکه سب کردن، فحش دادن، حرف زشت زدن بی حیایی میاره و بی حیایی ایمان رو از دل میکنه. تکبیر بگو، الله اکبر بگو، ما زیارت عاشورا میخونیم با صد لعن ولی صد فحش نمیدیم. دشمنان اهل بیت رو میخوای لعن کنی، لعن کن. آیه قرآن بخونم براتون، سوره مبارکه نساء 148، فارسیه یه خود عربیه. لا یحب الله، خداوند دوست ندارد، این که تا اینجاش فارسی بود، لا یحب الله، خداوند دوست ندارد، الجهر، جهر یعنی صدا تو بلند کنی، داد بزنی، به سوء من القول، که بدیه یک سوء یعنی بدی، بدیه یک کسی رو بگی آقا یه مشکلی داره، یه عیبی در اون طرف هست، عیب اخلاقی، عیب مثلا بابا تو هم با اون قدت، تو هم با اون مثلا قیافت، تو هم با اون حرف زدنت. میفهمد خداوند دوست نداره کسی صداش رو بلند کنه بدی کسی رو بگه، الا من ظلم، الا کسی که ظلم بکنه. بعد ادامه آیه رو بخونید، میفهمد چون کسی که صداش رو بلند کنه بدی کسی رو بگه، کم کم رایحه و بوی بی حیایی در درونش ایجاد میشه، ایمانش خورده میشه، ریشه ایمانش رو میزنه. اینقدر دستور دقیقه. بله، ظلم کرد. خداوند در سوره بقره 559 میفرماید یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون، بلند لعنشون کن، محکم بگو مرگ بر آمریکا ظالمه، مرگ بر اسرائیل ظالمه، آل سعود شیعه کشه ظالمه، بگو مرگ بر آل سعود. اینجا صداتو بلند کن. آخه روابطمون خراب میشه، آخه ایمانت ضعیفه. اونجایی که باید صداتو بلند کنی نرم میشی، آروم میشی. اونجایی که باید صداتو آروم کنیم با اشد حال الکفار رو همه و بینه هم، یه دفعه صدات کلوف میشه، سر منتقدین داد میزنی، بی حیاییه، بی حیایی، بی ایمانیه. چند تا روایت همینجوری بخونم بدون تفسیر، فرمود ان حدیثنا یحیی القلوب، درسته؟ چند تا حدیث همینجوری میخونم، دلمون نورانی بشه، شب قدر از خدا حیا بخوایم، از عاقبت به خیریمون درخواست کنیم، نکنه بی حیا بشیم که بدون عاقبت بشیم، عاقبت به خیر نشیم. امام باقر علیه السلام در کتاب مستدرک میفرمایند که حیا و ایمان دو تا بازو هن که به یک ریسمان گره خوردن. الحیا و الایمان مقرونان فی قرن واحد. حیا با منی، حیا و ایمان با همدیگه به یک ریسمان گره خوردن. فاذا ذهب احدهما تبعه صاحبه، اگر یکی از این دوتا از بین بره مجبور صاحبش به تبع اون بره. ایمان بره بی حیا میشه، بی حیا بشه بی ایمان میشه، وصله به هم. وقتی در دولت اصلاحات 1376 اومد بی حیایی رو در جامعه ترویج کرد، سمرشو 96 برد در بی ایمانی. مؤمن اولین قدمش اینه که در برابر دشمنش میسته، هم دشمن درونش هم دشمن بیرونش. گفت الان بذرشو میکارم 20 سال دیگه برداشت میکنم، 76 میکارم، خدا لعنت کنه این عطا و شیطان مهاجرانی، عطا الله نبود. وقتی اومد دانشگاه های ما رو دختر و پسر رو مخلوط کرد، قبح حیا بین زن و مرد و دختر و پسر رو از بین برد، که رهبر انقلاب فریاد زدن که دانشجوها اردو مختلط نرن، کلاس مختلط ننشینن. گفتن چیه میخواید وسط کلاس بوتون بکشید؟ با همین شعارم رأی آوردن. میخواید وسط خیابون پرده بکشید؟ نه، حضرت زهرا سلام الله علیها با حیاترین زن عالم لازم شد تو مسجد اومد جیغ زد، از حق ولایت دفاع کرد. زینب کبرایی که همسایه بغلیش میگفت نمیدونستم علی دختر داره، نمیدونستم دختر داره، این زینب کبرا تو کوفه و شام خطبه خوند. ما نمیگیم زن وارد عرصه اجتماع نشه، میگیم زن بیحیائی نکنه. عمرو بن عبدواد را امیرالمؤمنین به زمین زد یا نزد؟ آب دهان انداخت به صورت یا ننداخت؟ امیرالمؤمنین قدم زدن، درسته؟ یه مقداری عصبانیتش خوابید، بعد اومد عمرو رو از پا در آورد. عمر برگشت به علی بن ابی طالب فداش بشم، فدای آقامون بشم، گفت علی زره عمرو در می آوردی از بدنش. ظاهرا رسمی بوده که دشمن از پا در میاری، شمشیر، سپر، زره، کلاه خودش برداری. علی مگه نمیدونی در عرب هیچ کسی زرهش به زیبایی و مستحکمی زره ابن ابن عبدالبد نمیرسه. امیرالمؤمنین فرمود، این روایت من اینجاش من استفاده میکنم، اگر برداشت اشتباهی بفرمایید. امیرالمؤمنین فرمود اگر زره از تن امر ابن عبدالبد در میآوردم عریان میشد، نمیخواستم نگاهم به عورتش بیفته. بی حیاییه، میجنگم ولی بی حیایی نمیکنم. من حدثم اینه که چون زره سنگینه، ثقل حدیده، آهنه و گرمای جنگ هم هست، ظاهرا عرب زیر زرهش لباس پوشنده پوشاننده عورتین رو نمی پوشیده، یه پارچه تنش می کرده. می فرماید نه، زره از تنش در بیارم اون چیزی که باید پوشیده باشه از بین میره، بی حیایی میاره. علی هم امرم نبن باید باشه، زرهش میارزه باشه. طلحه چجوری فرار کرد؟ چون نه امیرالمؤمنین شمشیر دستش بود نه طلحه، فقط کافی بود طلحه بیفته دست علی، خفه شده بود. اونم فهمید که علی با حیاست، گفت لباسمو بکنم علی جلو نمیاد. حالا آقا جنگه، در طول تاریخ یک نفر امیرالمؤمنین رو ملامت و سرزنش نمی کرد که چرا علی نگرفتی طلحه رو بکشی، دشمنت فرار کرد، بعدن این دشمن جای دیگه ضربه میزنه در جنگ. آقا فرمود باشه، این لباسشو در آورد، من اومدم بجنگم، نه اومدم بی حیایی که. در جنگ بعث رژیم بعث صدام با ایران، اسیر از ایران میگرفتن، اولین کار لباس از تنش میکرد، گفت بذار من این رو بی حیاش کنم، بی هویتش کنم. رفقا این بی حیایی که در جامعه امروزی داره خودنمایی میکنه، حالا شما بخششو بگو سند 2030 20C، این برای اجرای بی حیایی مدرن در جامعه امروزه. قربون امام رضا بشم، شب قدره، امام رضا رو به مجلسمون متوجه کنیم، یه صلواتی برای امام رضا بفرستید. امام رضا علیه السلام میفرماید اذا لم تستحی، این روایت رو خوندم الان قبل از این هیئت تاسوعا خوندم، جیگرم خنک میشه این روایت از امام رضا میخونم. اذا لم تستحی فافعل ما شئت، هر وقت در درونت بی حیایی بروز پیدا کرد فافعل ما شئت، فارسیش میشه هر غلطی دلت میخواد بکن، بی حیا هر کاری دلش میخواد میکنه. تو حیا رو ازش بگیر ایمانش ضایع میشه، هر کاری ازش برمیاد. چشمش رو رها کرده، دلش رو رها کرده، فکرش رو رها کرده، دستش رو رها کرده. دیشب برات گفتم قد افلح المؤمنون، قد افلح من زکاها، قد افلح من تزکا. با حیا ایمان انقدر که به عاقبت به خیری میکشونه. اهل بیت ما همه اهل حیا بودن. من مطالب زیاد در مورد حیا آوردم که دیگه نمیتونم براتون بخونم. یه آیم براتون بخونم و عرض کنم، عرضم تمام. امروز جزء 22 خوندن دوستان، درسته؟ سوره مبارکه احزاب. خانم ها خواهش میکنم اینو گوش بدید و فراوانه و از این دست آیات فراوان. کاش مقداری بزرگترهای ما یه خود فعالیت سیاسیشون رو کم میکنن، یه خود قرآن میخوندن. سوره مبارکه احزاب آیه 59. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. خدا نجوون رو گوش بدید، چون ماماناتون شاید اونجا دارن صحبت میکنن، بعدا به خواهر مادراتون بگید. خدا به پیغمبرش دستور میده، امر میکنه، یا ایها النبی، ای پیغمبر، قل، امر، بگو، لازواج که، به زنات، و بنات که، و دخترات، و نساء المؤمنین، و زنای مؤمنین، چی بگم؟ یدنین علیهن من جلابیهن، جلابی بهن، پوشش داشته باشن، اونم از جنس جلابیب. سه جلابیب یعنی چی؟ جلابیب پوشش کاملی که من تفسیر آیت الله مکارم رو دیدم، علامه رو دیدم، تفسیر آیت مشکینی رو دیدم، تفسیر آیت شیخ حسین انصاری رو دیدم، با همه این که معمولا نمیبینم تفسیر الهی قمشهی رو دیدم. به اتفاق نوشتن، همینجا هم که تفسیر آیت الله مکارم هست نوشته، بفرما پیغمبر بگو به زنات و دخترات و نساء مؤمنین نوع پوشششون باید چادر باشه. نص صریح قرآن. این که سید میفهمد روسری یعنی اون چیزی که باعث بشه اندام برجستگی بدن زن کاملا پنهان بمونه. خدا شاهد منفی 13-14 داریم، وگرنه صحبت میکردم. پوششش کامله، حجابش از نظر مچ دست و پا و صورت حجابش اسلامیه، ولی پدر صلواتی جوانو در میاره. اونی که بی حجاب و بی حیایی میکنه که به قول خودمون که هج، بچسب غضنفر خودمونو، مذهبی های خودمونو، چادری های خودمونو. بسم الله الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون. کی میدونه که سوره مؤمنون صفحه چنده؟ کسی نمیدونه سوره مؤمنون صفحه چنده؟ همه مثل منید. یه صلوات بفرستید. منم پیداش نکردم. حافظ قرآن نداریم اینجا. سوره مؤمنون بعد از این که میفرماید محافظت بر نماز میکنن، زکات میدن، سومین مسئله ای که صاحب ایمان، شخص مؤمن داره اینه که مواظب خودش هست که نسبت به بی حیایی رعایت میکنه. پیچوندم حرفمو. پیدا کردی صفحه؟ الذين هم عن اللغو معرضون. اول که نماز میخونه، بعدش هم لغو نمیگه، جوک، چرت و پرت، هر چیزی که اسمش لغو، فایده ای نداره، نمیگه. بعدش هم میفهمد زکات میده. والذین هم لفروجهم حافظون. دعا کنید ما بتونیم قرآن حفظ کنیم، جوری رو منبر نخوایم. نسبت به بی حیایی محافظت میکنه خودشو. نمیشه باز کرد. حیا در چند بخش هست و روزه بخونم. یکی حیای فردیه. جوونا، آقا پسرا، با اجازه از بزرگترا، هر کجا دیدید خودتی و خدا کس دیگه ای نیست، اونجاها بهترین جا برای رعایت حیاست. مواظب باشید. یکی حیا، رعایت حیا بین خودمون و خداست. یکی رعایت حیا بین خانواده خودمونه. دیشب چند تا داد زدم، عذرخواهی هم میکنم. پدر مادر رو مواظب باشید، خط قرمزهای روابط زناشویی نباید به فرزندان کشیده بشه. حدیث مفصل بخونیم از این مجمل. خودمون با دست خودمون بی حیایی رو به بچه‌هام تزریق نکنیم. ضرورت نداره بعضی از این فیلم‌های خارجی که حالا صدا و سیما داره پخش می‌کنه دیده بشه. بعضی از این برنامه‌های انیمیشنی برنامه کودک دیده بشه. یکی بی حیایی و حفظ حیا در فضای اجتماع. اینقدر خودشو ول کرده بود، اینقدر چششو رها کرده بود، یک موردی رو توی خیابون دیده بود، داشت همینجور میرفت، با سر اومد تو صورتم. گرفتمش، گفتم میدونم دنبال کیه چشت، میخوای گناه کنی وایس و نگاه کن، خودتو اینقدر ول کردی که اومدی تو بغل من. اونا موردی که تو میخوای اونجاست. مشکل از ماست البته، اومد خدا مشکل نداشت، مشکلی که من فهمیدم دنبال کیه. ول کرده چششو، اینقدر ول کرده که جسمش رهاست، روحش رفت. تو فضای اجتماع اگر دیدیم که داره بی حیایی ترویج میشه، ما باید رعایت حیا کنیم. داستان مشهور اون نابینایی که آمد منزل حضرت زهرا، بی بی چی فرمود؟ فرمود اون کور منو نمیبینه، من که اونو میبینم. پرده بکشید. سوالم الان تازه مسئله شهری هم از ما میپرسن، آقا حالا ما تو مهمونی میریم اشکال نه، دختر خاله پسر خاله با هم میگه دست به دست که دیگه اشکال نه، سلام چه بکنم بگم اینا امولا. حالا من دیگه مثلا میرسم مثلا زنمومو میبینم، مثلا ماچی از زنموم نکنم، حالا این که دیگه خیلی زشته آقا. من دیگه معمولا در این حد که دیگه حالا کار دیگه نداریم، مثلا تو مهمونی ها جدا میشیم. برادر خانم گفت ما هر جا میرفتیم خواستگاری میگفتیم ما سری سفره زن و مرد فامیل نمیشینیم، گفتن شما امولی به ما دختر نمیدن، منتظر مثلا ازدواج کنه. میگم خب نگوین عقایدتو، میگه خب بعدا مشکل میخوریم. یکی از بی حیایی ها گفت امشب نگو در مورد مسواک حرف نزن، چش سر ساعت بحثمون میبنده، داشت یادم میرفت بگم. یکی از بی حیایی ها، چون شنیدی دیگه شما نشنیده بگید، بی حیایی سیاسیه. آدم بی حیا در عرصه سیاست کارو به جای میرسونه که باید بیاد پشت تریبون فریاد بزنه اگر مردم علی رو نخوان، علی باید تو خونه بشینه، سقیفه تشکیل بشه، مردم علی رو نخواستن. این بی حیا سیاسیه، ایمان نداره. دردت گرفت حضرت آقا گفتش که دو قطبی نکنید، جامعه کشور رو بر نگردونید به سال 59 بنی صدر. دو روز نشد، فرداش اومد فریاد زد اگر مردم نخوان علی رو، استخون در گلو بشینه علی تو خونه. علم مبارزه با سقیفه مدرن روز رو بر علیه ولایت فقیه بلند کرد. این بی حیای سیاسیه، این ایمان نداره. چون ایمان نداره به خودش جرأت میده که با ولایت دست به یقه بشه. آیه قرآن هم میخونه، بخونه. اکراه نندازید مؤمنین رو، اگر نخواستن نخوان. قرآن سوره نور آیه 19، ان الذين، به درستی که کسانی که ان یحبون، دوست دارن، ان تشیع الفاحشه، فحشا در جامعه شیوع پیدا کنه، لهم عذاب علیم. ادامهشو بخونید. اینا ایمان ندارن، منتظر عذاب خدا باشن، چون علاقه دارن فحشا بی حیایی تو جامعه ترویج پیدا کنه. اینا اشداء علی المؤمنین هن، رحما بین منافقین هن. لب دریا را برو لبخند بزن، به منتقدینت فحش بده. این حیا نداره، حیای سیاسی نداره. ببین کجاست آدم بی حیا زمین میخوره. کوچولو خیلی آمدن در برابر امام قد علم کنن، شورای فقاهتی و سقیف تشکیل بدن، به گور، به گور که نه، به آب بردن. اونهایی که اومدن شورای سقیفه تشکیل بدن به آب بردن، نتونستن. چیه؟ نمیتونی جایگاه مقتدر نائب امام زمان رو ببینی؟ نمیتونی نفوذ کلام آقا رو ببینی؟ آقا فهمید اینو ترقی بازیه، نقشت نقشه براب شد، بقیهش رو بگذاریم و بگذاریم. خیلی زیاد روایت های فراوانی براتون آورده بودم که وقتم تمام شد. هم آقا پسرا هم دختر خانوما مواظب شیوع بی حیایی در جامعه باشند. اگر نتونستیم خودمون باید حیا فردی حفظ کنیم و الا از ایمان جدا میشیم. آدمی که ایمان نداشته باشه، آدمی که از ایمان فاصله بگیره، کم کم از اهل بیت فاصله میگیره. نگاه کن به چشمان امیرالمؤمنین که لحظات پایانی خودش دغدغه حیا داره، دغدغه ناموسشو داره، دغدغه دخترشو داره. حسین جان نیستم کربلا یاری کنم، ولی نکنه زینب رو رها کنی. یا امیرالمؤمنین کمک کن جامعه خودت رو، کشور امام زمانمون رو خودت یاری بفرما. آقا داره بی حیایی رو ترویج میده دشمن، یه کاری کن آقا ما ایمانمون اینقدر مستحکم بشه، اینقدر قوی بشه که هیچ ضربه ای نتونه ما رو از پادر بیاره. جوونا اگر چشمتون، فکرتون، اعمالتون، قلبتون، اعضا و جواره خاص به سمت بی حیایی پیش بره، جلوشو بگیرید، ایمانمون رو از پادر میاره.